هایی که محصور هست رو خب مشخصه، این یه صاحبی داره، یه مالکی داره، قطعاً باید با اجازه باشه که ما بتونیم اونجا نمازمون رو برپا کنیم.
درسته.
اما گاهی در فاصله بین شهرها یا روستاها جاهایی هست که مردم دارن عبور میکنن، حالا چه به صورت پیاده چه با وسیله نقلیه، شخصی میخواد یه جا بساطش رو پهن بکنه و نمازش رو اقامه کنه.
بله.
این سوال پیش میاد که خب تکلیف چیه در این مکانها؟ جاییه که ما میتونیم نماز بخونیم و اون شرط مباح بودن مراعات میشه، یا اینکه نه ما باید دقیقاً بدونیم که اینجا برای کی هست و از صاحبش به هر حال مطلع باشیم و رضایتش رو داشته باشیم و نماز رو بخونیم. یک سوالیه که گاهی پیش میاد و شاید بیشتر از آنچه که در بعضی از مسائل مبتلا باشه این مورد مورد ابتلا هست که میخواییم پاسخ شرعیشو بدونیم.
خواهش میکنیم. چشم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در برنامه گذشته اگر شنوندگان محترم اون برنامه را هم شنونده بودن به یاد دارن، یا یادآوری میکنیم که بحث در مقدمات نماز بودی که از مقدمات نماز مراعات شرایط مکان نماز گذاره. خب آدم یه جایی وای میسه نماز بخونه، اون جایی که وای میسیم هر جایی نباید باشه، باید توجه داشته باشیم که آیا ما اینجا میتونیم نماز بخونیم یا نه. میتوانیم هم از نظر عقلی هم از نظر حکم شرعی، یعنی یه سری هم احکام شرعی داریم که اون جایگاه نماز ما باید اون شرایط رو داشته باشه. اولین شرطی که بهش اشاره کردیم این که مکان مباح باشه. آقا اصلا شما مجازید اینجا نماز بخونید؟ ملک خودتونه؟ اگه صاحب داره آیا صاحبش یا صاحبانش راضی هستن؟ اجازه گرفتید یا نه؟ اینا گفته شد در برنامه. این مسئله ای که مطرح می‌فرمایید مسئله بسیار بسیار اتفاقا خوبی است و نگاه اجتماعی اسلام رو ازش می‌فهمیم و همچنین سهولت احکام شرعی. چون این شرایطی که ما برای مکان نمازگذار در برنامه گذشته گفتیم، الانم حالا داریم بهش اشاره میکنیم که یکیش مباح بودن، از شرایطی دیگه هم داره. بعضی ممکنه به ذهنش بیاد عجب چقدر خدا سخت گرفته، حالا ما خواهیم یه جای نماز بخونیم کلی شرط براش ذکر کرده. اما کل اینا برمیگرده به یه سری نکاتی که پشتش یک مصالح بسیار مهمی نهفته است. افزون بر این که هر کدام از این شرایط ممکنه مورد استثناء هم داشته باشه، از جمله همین مباح بودن. را توجه کنید جناب آقای موسوی‌نژاد اشاره کردن، یعنی در سوال آوردن که حالا یه جاییست که تو بیابونه، زمینم اجمالا میدونین صاحب داره، چراگاهیست متعلق به چوپانهاییست که مثلا اونجا گوسفند نشن، یا زمینهاییست که افراد کشت دیم داره
بله.
یا نه اصلا کشت آبی هم هست، مرز داره، حد داره، مشخص زمین، اما الان کاشته نیست، دیوار نداره، حصار نداره، مردم اونجا گاهی عبور میکنن گاهی مینشینن، حالا ما میخوام نماز بخونیم، عبادت خدا رو به جا بیاریم.
بله.
آیا اینجا میتونیم یا نمیتونیم، یا باید به خاطر اینکه صاحبانش نیستن الان دسترسی نداریم، نمیدونیم کی هست، راضی هستن راضی نیستن، نمیتونیم اجازه بگیریم، آیا میتونیم نماز بخونیم یا نه؟ در جواب باید یک جواب کلی من عرض میکنم که خوب توجه داشته باشید، یعنی شنوندگان محترم توجه داشته باشن. دو اینکه به خصوص این مورد اسلام نسبت به تصرفات جزئیه،
بله،
تصرفات خیلی جزئی در ملک دیگران، اموال دیگران که متعارف بین مؤمنان و متدینان هست، یک دو معمولا در این گونه امور یا راضی هن یا معمولا اجازه گرفته نمیشه، اسلام رو این دیگه سختگیری نکرده است.
بله.
مثلا طرف میگه آقا ما حالا یه درختیه تو باغ مردم نیست، دیوار نداره، یه سایش خوره منشینیم. خب درسته این درخت ملونه، سایه هم سایه این درخته، اما این دیگه متعارفه که از اجازه نمیگیرن تصرف اون گونه به حساب، یا تکیه بدیم به این درخته، یا نه اصلا من تو کوچه دارم میرم خونه مردمه،
درست،
در خونه هم نیست که بگیم مثلا یه وقتی اطلاع از اسرار مردم، خسته شدم به این دیواری خود تکیه بدم، بشینم بغل این دیواری کمی خستگیم در بر برم، یا مثلا ماشین طرف جای پارک کردم یه چیزی میخوام بنویسم، یه جزئی خسارتی هم به ماشین وارد نمیشه، این برگمو بگذارم روی ماشین یه چیزی بنویسم و برم. اینی که دیگه اسلام اینقدر سختگیری نکرده، چرا؟ چون که متعارف بین مردم عقلای عالم و همچنین متدینان متعارف این امور جزئی اجازه نمیگیرن و معمولا راضی هستن.
درست.
از جمله این که زمین کشاورزی است، واقعا هم زمین کشاورزی است، یا نه اصلا زمینی است که ساختمان سازی میخوان بکنن، اما دیواری نداره، حصاری نداره، افراد اونجا عبور میخوان بکنن. آقا تو ملک مردمه، حرام است؟ نه، اینجا اسلام میگه نه، اینجا اشکالی نه، خسارت نزنی اشکال نداره، چون که اگه حصار داشته باشه، دیوار داشته باشه، در داشته باشه، این نشانه این است که وارد نشه. یا نه اصلا تابلو زده، بعضی جا دیدید نوشته که مثلا پارک نکنید یا توقف ممنوع، دقیق فرمودید حریم خونه خودش هست، مثلا در به توقفگاه ماشینشه نوشته، خب این مشخصه این دیگه. اما اون جاهایی که همچون علائمی نیست، نارضایتی صاحبش یا صاحبانش مشخص نیست، فرمودن اشکالی نداره. پس نماز خوندن تو اون اراضی اگر خسارتی، حالا یه وقت هست مثلا محصولی کاشته، اگه ما خوبانیم اونجا نماز بخونیم محصوله آسیب ببینه، یا زمین رو الان آب انداخته خیسه، ما بریم اونجا خسارت وارد میشه، خب اینا مشخصه. اما اگر نه هیچ گونه خسارتی نیست و حد و مرزی هم نداره، اشکالی نداره. یه سوال پیش میاد که اینجا ممکنه اصلا صاحب صغیر داشته باشه، که صغیر که نمیتونیم بگیم این راضی هست یا راضی نیست، یا اصلا دیوانه مثلا. اونجا هم میگن اگر به این نحوه هست که ما توضیح دادیم اشکالی نداره، مگر اینکه بله حالا یک نحوهی بفهمیم که صاحبانش ناراضی هستن یا صاحبش.
حالا همین نکته پایانی صحبت حضرت عالی منشأ یک سوال هست،
بفرمایید.
که مگر اون که بدانیم طرف ناراضیه، خب دو تا سوال اینجا قابل طرحه. من این سوال رو میگم ان شاء الله بعد از یه فاصله پاسخ حضرت عالی بشنم که شنوندگانم همراه باشن. در جایی نماز خوندیم که قصی بودنش معلوم نیست، یعنی ما شک داریم که اصلا قصبی هست یا نیست، این یکی. یا اینکه جایی که نمیدونیم قصبیه نماز بخونیم، بعد نماز متوجه بشیم که قصبیه.
بله.
این دوتا سوال مربوط میشه به این نکته پایانی شد که انشاءالله پاسخ میفرمایید.
بله بله.
دوستان گرامی همراه برنامه زلال احکام باشید.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
و چقدر خوبه همه مردم به این آیه عمل بکنن، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. توبه‌ای که بلد نیستین، مسئله‌ای که بلد نیستین، چیزی رو که نمیدونید حلال یا حرام، درسته یا نادرسته، از اونایی که میدونن بپرسید.
همراهان ارجمند رادیو معارف، بحثمون رو با استاد فلاساده در موضوع مقدمات نماز، مکان نمازگزار پی میگیریم و سوالی که مطرح شد، دو سوال رو مطرح کردیم. جایی ما نماز خوندیم نمیدونستیم که قصبی هست، بعد نماز یقین پیدا کردیم که این مکان قصبی بوده و ما نماز خوندیم، یا جایی که قصبی بودنش اصلا معلوم نیست، نمیدونیم اینجا اصلا قصبی هست یا نه.
بله.
خب اینجا تعلیف شه، این دو نکته رو انشالله پاسخ میدم.
خدمت شما که عرض کنم، اولی که مورد سوال امروز خیلی ها هست، دومی هم گاهی پیش می آید. اولش این که خلاصه نمیدونیم الان میخوام نماز بخونیم، نمیدونیم آیا این مباح هست، این مکان مباح نیست، قصبی هست یا قصبی نیست. طرف رفته مثلا یه اداره،
بله،
حالا میگه نکنه مثلا این ساختمون اداره زمین مردم بوده، شهرداری گرفته،
بله،
تحویل این اداره داده، یا مدرسه، مثلا مدرسه ساختن،
بله،
قبلا اینجا زمین کشاورزی بوده یا زمینایی بوده که مالک داشته، حالا بله، نمیدونیم اینو خریدن مدرسه ساختن یا نه، اداره ساختن یا مثلا خریدن یا اجازه گرفتن یا نه، یعنی نمیدونیم مباح است یا قصبی. بله. جایی که نمیدانیم نماز خوندن اشکالی ندارد.
بله.
گرچه حالا کسی میخواد احتیاط کنه خوبه، ولی بله، اینکه بگیم نمازش باطله، نه.
بله.
مثالاش هم که عرض کردی. اما یه جاییه که طرف نماز میخونه بعد مطمئن میشه چی؟
قصبی.
قصبی بوده است. بله. اینم نماز خونده شده صحیح است، ولی بعد از این دیگه نمیتونه بدون اجازه و رضایت نماز بخونه.
بله.
اینم طبق قاعده است، اصطلاحا میگن قاعده لا تعاد، در موردی که شرط برای اون مکان شرط واقعی نباشد، شرط ذکری و علمی باشه، اینا رو ما توضیح دادیم قبلا، بعد از نماز متوجه بشه نماز عاده نداره. یه وقت از متوجه میشه وضو نداشته، وضوش باطل بوده، غسلش باطل بوده، اون چون شرط واقعیه، دقت فرمودید، نماز باطل.
نه.
اما یه وقت از متوجه میشه مکان قصبی بوده، چون قصبی نبودن مکان شرط ذکریش و علمیست، دقت کردید، بداند قصبیست نماز باطل، نمیدونه قصبی هست یا نه، نماز صحیح است. نماز خوند بعد فهمید قصبیه، نماز باطل نیست. حتی نسبت به آب و وضو هم که وضو گرفته بعدن متوجه شده این آب مخصوص نوشیدن بوده و ایشون نباس اینجا وضو بگیره، وضو گرفته شده صحیح است، نمازی هم که میخونه صحیح است.
خیلی ممنونم از توضیحات راهنمای حضرت علی. بعضی سوال به ذهنم رسید مربوط به همین مسئله میشه جناب استاد فرلاساده. بعضی ها همین سوالو مطرح کردن، ممکنه تو ذهن بعضی هم باشه و این رو باش مواجه باشن، خود ما هم برام پیش اومده، یه سری مکانهایی که به هر حال مال شرکت‌های خصوصی نه، مال بیشتر بخش دولتی.
بله.
مثلا در ادارات
آه.
که ساختمانهایی دارن که خب محل مراجعه همه مردم هست، یعنی همه دارن ازش نفع میبرن.
بله.
اما ممکنه وضعیت ملکی آن که مربوط به چه کسی است به صورت خاص مشخص نباشه. این
بله.
رو ما باش مواجه هستیم، حتی بعضی از مدارس هم ممکنه اینطوری باشه،
حتی مساجد هم گاهی هم حرف و حدیث روش هست.
یعنی وضعیت ملکی اونها، حالا مسجد من این نظر من خیلی کمتره، اما
بله.
تو مکانهای دولتی که محل مراجعه عموم مردم هست گاهی این پیش میاد و حتی به صورت مصداقی بعضی اشاره میکنن فلان اداره که در فلان خیابان فلان شهر هست، معلوم نیست مالکیه، اما خب به هر حال داره الان به عنوان یک اداره دولتی ازش استفاده میشه.
بله.
نماز خوندن در این جور مکانها با این توضیحی که گفتم در حقیقت مربوط بشه به مکان نمازگذار دیگه، یعنی
بله،
مثل
بله،
بودن.
بله.
این تکلیف چیه؟ بله.
این در موردی که طرف نمیداند که جوابش اجمالا با اون سوال و پاسخی مطرح شد معلوم میشه که نماز اشکال نداره.
یعنی چی استاد نمیداند؟
یعنی نمیدونیم اینجا قصبی یا نه.
همین که فرق میکنه؟
بله همین که فرق میکنه، یعنی نماز خوندن اشکال نداره.
بله.
چون محل مراجعه عمومی است.
بله.
و اینجا هم اگر ما بخوام خلاصه به اون ادله هم اشاره کنیم یا مبنای فقهی، یه قاعده ای هم هست به نام قاعده ید. دقت فرمودی.
من.
یعنی چیزی که در اختیار شخصی است ما شک میکنیم که آیا ملک خودش هست یا نه، دقت فرمودی، میفرمان اینجا حکم به ملکیت میشود یا حکم به مجازه در تصرف میشود طبق این قاعده، و تصرفش کار نداره. شما اگر رفتید مغازه کالایی رو بخرید شک کردید نکنه این دزدی باشه، از این مغازه دارید میخرید، این قاعده ید میگه فعلا در اختیار این شخص است. به این دلیل بر ملکیت اوست، مگر اینکه خلافش ثابت بشود. بنابراین نسبت به سوالی که مطرح فرمودید، مکانهای عمومی که اشاره فرمودید مثل مدارس، مثل ادارات، مثل نمازخانه،
حتی
بانک ها، اینا هم همینجوری مؤسسات عمومی، مکانهای عمومی، یا حتی نسبت برخی از مساجد هم گاهی گفته میشه آقا یه قسمتی زمین پیرزنی بوده، شایعه هم درست میره. به این شایعات هم توجه نکنید، حکم شرعی نیست تا ثابت نشده، دقت فرمودید. بعضی ها اصلا به قول معروف خیلی مقدسشون گل میکنه، میگن آقا این مسجد نمیشه نماز خون، چرا؟ میگن که اینجا چیه، زمینش غصبیه. نه خیر آقا، تا ثابت نشده یا برای شما یقین حاصل نشده است که مکان غصبی است، نماز خوندن تو این اماکن عمومی و اون حالا مسجد باشه یا غیر مسجد باشه اشکالی نداره.
خب.
و این اختصاص نداره به جایی که نظام اسلامی حاکم است. یعنی شما یه کشوری دارید در نظام طاغوتی داره اصلا، اما یه سری اماکن عمومی داره.
دلست.
و شما نمیدونید اینا چون که حکومت طاغوتی است، شاید اینجا رو غصب کردن، شاید به زور گرفتن. اینا مانع این که شما اونجا نماز بخونید نمیشه. بله، اگر اونجا جای نماز خوندن نیست، یعنی اداره محل مراجعه مردم، نمازخونه ای هم نداره، بلکه اونجا اگه بخواید نماز بخونید به خاطر اینکه مکان اختصاص برای نماز ندارد اجازه باید بگیرید. اما اگه نمازخونه داره یا اینجا اصلا خودش نمازخونه است یا مسجده، دقت کردید، اونجا دیگه اجازه نمیخواد، نماز خوندن مشکلی نداره.
خیلی ممنون. حالا همینجا بعضیا تو خلال صحبت شما اشاره شده بود و پاسخش هم مشخصه، میخوام تصریح بفرمایید، چون علم نداریم اینجا مکان غصبیه، همین کفایت میکنه، میتونیم اونجا نماز بخونیم، اداره دولتی باشه، بانک باشه، کفایت میکنه.
و ادعاهای دیگران و شایعات هم تا ثابت نشده یا برای مای نمازگذار یقینی نشده است.
بله.
اینا مانع نیست و میشه نماز خوند.
حالا ما میتونیم به اون شخصی که ادعا میکنه بگیم اگه برش فرد خاص شما یقین هست که ملک مال کسی دیگه است و الان مکان غصبیه و در اختیار
دستگاه دولتی،
نماز خود شما در اینجا وجهی نداره، شما نباید اینجا نماز بخونی.
بلد.
ولی آیا این شخص تکلیف برش که این رو مثلا
اعلام
بکنه یا نه؟
یکی از اشتباهاتی که افراد دارن اون چی که خودشون بهش رسیدن خیال میکنن که اینجا باید به همه بگن. و ما قبلا در چند برنامه گذشته سوال فرمودید مثل کسی که رو به قبله نماز نمیخونه آیا بر ما واجب است بهش بگیم یا نه، اونجا توضیح دادیم، گفتیم زمانی واجب است اعلام کنیم که چی باشه، یا امر به معروف باشد یا نهی از منکر باشد.
درست.
یعنی شما بدونید نمازای مردم اونجا باطله پس باید بگید.
بله.
اما زمانی که مردم نمیدونن که اینجا غصبی هست، نماز اونا صحیح هست، شمایی که به اصطلاح به یقین رسیده ای چیه؟ نمازت باطله، نمیتونی نماز بخونی. اما اونا به این یقین نرسیدن پس نمازشون صحیح هست، پس بر شما واجب نیست اینو اعلام کنید و حتی گاهی هم جایز نیست. حالا اون بماند، دقت کردید ممکنه اصلا فتنه و فساد بشود یا نه اصلا اختلاف ایجاد بشه یا مردم را از نماز و اینا نماز جماعت و اینا باز دارد یا اصلا وهن به چی باشه، به هیئت و منای مسجد باشه. خب شاید اونا درست عمل کردن، شما برات یقین حاصل شده است. بله اونجایی که وقت حق کسی ضایع میشود نسبت به اون حق او بتونی کمک کنی که استیفا بشه خوبه یا گاهی واجب است. اما در این مورد که شما برات یقینی شده اینجا قصبی است، شما نمیتونی نماز بخوانی. ممکنه کسی بگه آقا مگه میشه خب نماز من دارم باطل باشه، نماز اونا صحیح باشه. بله آقا، بالاتر از این، شما یه نوشیدنی رو یقین داری پاک نیست و دیگران یقین دارن این پاکه. دقت فرمودید، برای شما نوشیدنش حرامه، برای اونایی که میدونن پاکه نوشیدنش اشکالی ندارد.
بله.
و هر کس هم وظیفه خودش رو داره.
بله. خب بحث مکان نمازگزار، شرط مباح بودن، نکات زیادی داره که حالا ما در دو سه تا برنامه بهش پرداختیم و قطعا مسئله باقی مونده هم داره.
بله.
انشالله در فرصت‌های بعد
انشالله.
از محضر استاد فلاح‌زاده استفاده خواهیم کرد و بهره‌مند خواهیم شد. از حضور حضرت عالی ممنونم. از شما شنوندگان خوب رادیو معارف که مباحث رو دنبال کردید بسیار سپاسگزارم. ان شاءالله استفاده کرده باشید. همیشه سالم و سرافراز باشید. خدا نگهدارتون.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در متن شرایع ذیل سبب ششم از اسباب تحریم چند مقصد مطرح کردند که مقصد اول و دوم به پایان رسید. مسئله اولای مقصد سوم هم مطرح شد و در پایان مسئله اولا به این فرق میرسیم. فرود ولو اسلم ان امتن و بنتها فین کان و تعهما حرامتا و این کان وطع اهداهما حرمت الاخرى و این لم یکن وطع واحدتن تخیره ولو اسلم ان اختینه تخیره ایتهما شاء ولو کان وطعهما و کزا لوکان اندهو امرأتون و امتها او خالتها ولم توجزل امتو ولل خالتو الجم اما لو رضیتا سهل جم و کزا لو اسلم الهرتن و امتن. این فرو گرچه در بعضی از احکام مشترکن ولی تمایزهای فراوانی بین اینها هست. بعضی از اینها حرمتشون حکمی است، بعضی از اینها حرمتشون حقی است. در حرمت حکمی چه رضایت بدن چه رضایت ندن، حکم خدا همون تحریم است. در حرمت حقی مربوط به رضایت اونهاست که اگر رضایت دادن حرام نیست و اگر رضایت ندادن حرام است، که در نوبت‌های قبل اشاره شد بین جمع بین اختین و جمع خاله و خواهرزاده و عمه و برادرزاده فرق است. در جمع بین اختین حرمتش حکمی است، چه راضی باشند چه راضی نباشند این جمع حرام است. جمع بین خاله و خواهرزاده و عمه و برادرزاده این حرمتش حقی است نه حکمی، اگر راضی باشند جایز است و اگر راضی نباشند جایز نیست. با توجه به اینکه معیار رضا و کراهت عمه و خاله نه خواهرزاده یا برادرزاده، فرعی که در تلیعه بحث امروز مطرح است این است که لو اسلم عن امت و بنتها، اگر در زمان کفر کنیزی داشت و دختر کنیز با هر دو زندگی می کرد، الان که مسلمان شد می تواند این مادر و دختر را با هم داشته باشد یا نه؟ مستحضرید که مسئله ملک یمین کاملا از مسئله عقل جداست. برای حلیت آمیزش گاهی عقد نکاح است، اعم از عقد دائم به عقد منقطع. گاهی سخن از عقد نیست، نه عقد منقطع نه عقد دائم، بلکه سخن از ملک یمین یا تحلیل یا اباحه به احد انهای ثلاثه است. در این سه قسم اخیر سخن از عقد و ایجاب و قبول و امثال ذلک نیست. صرف ملکیت موجب حلیت آمیزش است. تحلیل این چنین است، اباحه این چنین. حالا اگر در زمان کفر هم مادر را مالک بود هم دختر را، صرف مالکیت اینها محذور ندارد، جمع بین اینها در ملک محذور ندارد. جمع بین اینها همانطوری که در عقد محذور دارد، در آمیزش ملکی یا تحلیلی یا اباحی هم محذور دارد. در جریان جمع اگر مادر و دختری را در عقد واحد جمع بکنن هیچ کدام حرام نمی شود، زیرا نه اون مادر ام و زوج است نه این دختر ربیبه. در عقد واحد اگر جمع بکنن این عقد باطل است، بعد می تواند هر کدام از اینها را جداگانه برای خودش عقد بکنند. پس اینطور نیست که اینها حرمت ابدی بیاره صرف عقد، برای که هیچ کدوم نه یکی ام زوج است نه اون یکی ربیبه اگر اینها را در عقد واحد جمع بکنند. لذا اگر در عقد واحد مادر و دختر را جمع کرد، این عقد باطل است. در اثر بطلان عقد اونا هم محرمند، نه چون ام و زوجن یا رویبن، چون معقوده نیستن، نامحرمن، بیگانن. و اگر چون که قبل از اسلام این کار را کرده بود و حالا یا به تدریج یا دفعتن واحده مادر و دختر را به همسری گرفت، این چند صورت دارد. اگر با هیچ کدام از اینا آمیزش نکرد، این یکی رو باید رها کند، یکی رو نگه می دارد. این یتخیر و اهداهما، چون هیچ کدام نه مادر و مزوج است نه این دختر ربیبه، چون با هیچ کدام آمیزشی نکرد. پس اگر قبل از اسلام مادر و دختر را به عقد در آورد، گرچه اون عقد باطل است، ولی رو کفرش که دارن اسلام عقد اینها را امضا کرده است. بعد از اسلام یتخیر، و همون خبر فیروز دیلمی در این گونه از موارد است. این قیاس نیست. وقتی عرف این دو را کنار هم ببیند، ببیند این هم یکی از مصادیق همون خبر فیروز دیلمی است، منتها اون در جریان اختین بود، این در جریان مادر و دختر است. یتخیر و اهداهما، یکی را رها میکند با یکی به سر میبرد، در صورتی که با هیچ کدام آمیزش نگرده باشد. اگر با هر دو آمیزش کرده باشد، هر دو محرمند. چرا؟ چون این درست است که عمه هستن، هر دو کنیزن، لکن عقد نشدن، لکن کنیز که عقد نشده ولی آمیزه شده، این کنیز آمیزه شده به منزله کمیز معقود علیه هاست. فرعی که مرحوم محقق اون واکرد این بود که ولو اسلم ان امتن و بنتها، هیچ کدوم عقد نشده بودن، این رو ملک یمین مالک مادر و دختر شده بود، اینا رو دوتای رو با هم خریده یا در جنگ اسیر شدن، بالاخره خریده، و چون هیچ آمیزش نشده، یتخیر و اهداهما، با او زندگی میکند، دیگری رو رها میکند. دیگری رو رها میکند نه اینکه از ملک به در ببرد، چون جمع بین اینها در ملک جایز است، اون یکی مملوکه اوست، اما با او آمیزش نمیکند، فقط با یکی آمیزش میکند. و اگر چون چه با هر دو آمیزش کرد، هر دو حرامه. اما مادر چرا حرام است؟ چون ام زوجه است. دختر چرا حرام است؟ چون ربیبه است. الان که وارد حوزه اسلام شدن، حکم اسلام بر اینها باری است. و وزان مدخول بها در کنیز، همون وزان معقود علیه هاست در غیر کنیز، منتها اینجا اون معقود علیه هایی هم که با اون آمیزه شده باشد. پس اگر با هر دو آمیزش کرد، هر دو محرمن. اگر با مادر آمیزش کرد، دختر حرام است چون ربیبه است. و اگر چون چه با دختر آمیزش کرد، مادر حرام است چون ام زوجه است. پس گاهی هر دو محرمند، گاهی یکی محرم است، گاهی اگر عقد کرده باشند عقد باطل است، ولی جشون ملک یمین است، همچنان به ملکیتشون باقی است. الان سخن از عقد نیست، سخن از ملک یمین است، و صرف ملک یمین جمع بین مادر و دختر، یا جمع بین اختین، یا جمع بین عمه و خواهرزاده، برادرزاده، خاله و خواهرزاده، این جمعش جایز است در ملک یمین. سخن در آمیزش. لذا فرمودن ولو اسلم ان امتن و بنتها فَإِنْ كَانَ وَتَهُمَا حَرَامَتَا، اما مادر حرام است چون ام و زوجه است، دختر حرام است چون ربیبه است،